منتشر شد که مربوط به خودروی MVM X55 شرکت مدیران خودرو بود. 19 اردیبهشت سازمان استاندارد به موضوع ورود کرد.
اون چه که احسا شد یک عیب فرایند جوش در محور عقب این خودرو بود.
سازمان استاندارد اعلام کرد قطعه اکسل این خودرو تاییدیه استاندارد گرفته اما در مونتاژ از قطعات دیگری استفاده شده است. انگورج مدیر کل دفتر تخصصی انطباق صنایع حمل و نقل سازمان استاندارد:
کوتاهی در واقع خودروساز بوده که فرایندهای ورودیش رو در واقع نتونسته کنترل درستی رو داشته باشه و منجر به این حادثه شده.
و اعلام کرد شماره گذاری این خودرو متوقف شده است. امروز کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که تخلفات استانداردی را بررسی می‌کند تشکیل جلسه داد با حضور نمایندگان این شرکت.
تمامی مشتریان این بخش رو فراخوان می‌کنم و با دقت لازمی بحث رو بررسی میکنم.
قاسمی نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ماده 42:
قرار شد آخرین مطالب و دفاعیاشون رو ظرف 48 ساعت آینده داشته باشن و بعد ما به اتفاق سایر اعضای کمیسیون، برای قوه قضاییه یکی از اعضاست، اعضای دیگری هم داره کمیسیون، که به اتفاق همدیگه شور بکنیم و اقدام به صدور رأی نهایی در این مورد داشته باشیم.
این نظارت به صورت مستمر آیا وجود نداره، یا اگر این اتفاق نمی افتاد آیا ما متوجه می شدیم که یک نقص فنی در یک خودروی مونتاژی داریم یا خیر؟ برای این موارد سازمان استاندارد در آینده چگونه تصمیم گیری خواهد؟
ارزیابی ها برای این خودرو در طول سال جاری هم در واقع در حال در فرایند انجام هست و در موعد مقررش قطعا وقتی که این آزمون روی محور انجام می شد، بدون در واقع اگر این حادثه ای هم وجود نداشته باشه، این عدم انطباق قطعا محرز می شد.
تا کنون 30,000 دستگاه از این نوع خودرو در کشور مونتاژ شده و در حال تردد است. این شرکت اعلام کرده صاحبان این مدل خودرو برای بازرسی به نمایندگی های این شرکت مراجعه کنند.
ولی اطلاعیه متضمن فراخوان نیست، چون در فراخوان حتما باید به صورت رایگان ایرادات برطرف بشه و حقوق مشتری در واقع رعایت بشه.
صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. 26مین دوره مسابقات تکواندوی آسیا با قهرمانی تیم ملی مردان ایران به پایان رسید. در این رقابت‌ها در ویتنام تیم ایران با 3 طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان آسیا شد. کره جنوبی در جای دوم ایستاد. ازبکستان و عربستان هم سوم و چهارم شدند. در پی کسب این مهم، آقایان رئیسی و قالیباف، رؤسای جمهور و مجلس، در پیامی قهرمانی تیم ملی تکواندوی مردان کشورمون رو به ملت بزرگ ایران تبریک گفتند و ضمن تشکر از تلاش‌ها و زحمات مربیان و دست‌اندرکاران این تیم، تداوم این پیروزی‌ها برای ورزشکاران کشورمون در میادین مختلف ورزشی رو از خدای متعال مسئلت کردند. مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در منطقه آسیای مرکزی با صعود نمایندگان ایران به فینال پیگیری شد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها، ندا شهسواری با پیروزی 4-3 مقابل مهشید اشتری به دیدار پایانی صعود کرد. شهسواری فردا مقابل حریف قزاق قرار خواهد گرفت. در صورت قهرمانی، جواز سومین حضورش در المپیک رو کسب خواهد کرد. همچنین نوشاد و نیما عالمیان با برتری برابر حریفانشون راهی بازی پایانی شدند و فردا برای قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. برنده این بازی هم سهمیه المپیک خواهد گرفت. مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان با قهرمانی مقتدرانه بایر لورکوزن به پایان رسید. در هفته 34 و پایانی این رقابت‌ها، بایر لورکوزن قهرمان زودهنگام این رقابت‌ها 2-1 آگزبورگ را شکست داد و با 90 امتیاز بدون باخت در صدر ایستاد. اشتوتگارت 4-0 مونشنگلادباخ رو در هم کوبید و با 73 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. بایرن مونیخ 4-2 از هوفنهایم شکست خورد و با 72 امتیاز رده سوم رو به خودش اختصاص داد. دورتموند 4-0 دارمشتات رو برد و آینتراخت فرانکفورت با لایپزیگ 2-2 مساوی شدند. به این ترتیب تیم‌های لورکوزن، اشتوتگارت، بایرن مونیخ، لایپزیگ و دورتموند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رو کسب کردند و کلن و دارمشتات راهی لیگ 2 شدند. و مسابقات بوکس بین‌المللی قزاقستان با کسب مدال طلا برای کشورمون رقم خورد. در مرحله نهایی وزن منهای 63.5 کیلوگرم این رقابت‌ها، علی حبیبی نژاد مقابل بوکسری از ازبکستان به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد. سپاس از توجهتون.
فردا یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 10 ذی‌قعده 1445 هجری قمری و 19 می 2024 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 3:16 و طلوع آفتاب ساعت 4:56 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی به قیمت پارساله. خیلی
عالی. یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
حیفشت. سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
شبتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو ایران، و در این لحظه ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه سومین جشنواره ملی مستند رادیوی پژواک باشید که به صورت زنده تقدیم شما میشه.
سومین جشنواره ملی مستند رادیوی پژواک.
خب عزیزان، خیلی متشکرم از شما، از همراهیتون سپاسگزارم، از همکارانمون در خبر در پخش رادیو ایران. ما همچنان در محل برگزاری آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک در پیشگاه شما هستیم به صورت زنده و مستقیم. مراسم آیین پایانی سومین دوره جشنواره پژواک در حال برگزاری، برخی از برگزیده ها هم مشخص شدن. دوستان و همکاران عزیز من گزارش‌های تهیه کردن، با برگزیده‌ها گل و گپی داشتن که حتما این گزارش‌ها رو به شما پیشکش خواهیم کرد. خب سرکار خانم محمدی، درود بر شما، همچنان در کنار شما هستیم. دیدیم که دوستان کسانی رو اینجا می‌بینن که مدت‌ها ندیدن، یعنی یک فرصتی است برای پیوند حرفه‌ای و دیداری دوباره.
حالا شهرزاد، جدایی از همکاری عزیزی که فرصت دیداری صمیمی برقرار شده در این جشنواره، ما در بخش مردمی جشنواره هم برگزیدگانی داریم که حالا من با یکیشون گفتگو کردم که ایشون رو تقدیمتون میکنم، و چقدر براشون جذاب بود. کسانی که اصلا با شیوه کار رادیویی آشنایی ندارن و هیچ آموزشی رو هم ندیدن، اما اومدن الان به عنوان نفر اول جشنواره مردمی انتخاب شدن.
یعنی داریم الان میتونیم این گفتگو رو بشنویم؟
بله، حالا تو آماده بشه من خدمتتون عرض کنم. بله. همینطور که شما هم میدونید این جشنواره بخش اصلیش با 7 جایزه مشخص خودش و با نشانهای خودش، همینطور بخش ویژه که بخش ترکیبی موضوع و ساختاره، همینطور بخش مردمی برگزیدگانش معرفی شدن. حالا من با یکیشون گفتگو کردم که ببینیم آقای بیات دارن آمادهش میکنن.
هر زمان آماده شد میشنویم. بله.
بخش مردمی برای اون دسته از عزیزان و شنوندگانی است که هیچ اطلاعی ندارن از برنامه‌های رادیویی، اما با اون ذوق و خواسته خودشون یک برنامه رو تهیه می‌کنن، یک مستندی رو
تهیه کردن. یعنی آموزش تخصصی هنوز ندیدن،
شنونده‌ای. بله، به صورت آماتور هستن. بله. اما خب کارشون قابل توجه بوده که در جشنواره حاضر رتبه شدن.
خیلی کم سن و سال بودن، نه؟ با یکی از عزیزان شما گفتگو می‌کردین.
بله، بله. یکی که حالا کم سن و سال ترین برگزیده این جشنواره بودن که من باشون حالا گفتگو خواهم کرد. سرکار خانم.
بله، همین داغا داغ بعد
دیگه است. بله، حالا تا بخواهیم با ایشون صحبت کنیم.
سلام علیکم.
یکی از برگزیدگان همینجا در حالی که تقدیرنامه و تندیس رو بردست دارند، تشریف آوردن در کنار واحد سیار.
خیلی خوش اومدین، درود بر شما.
خیلی ممنونم، شما سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های رادیو ایران.
داشتین فرار میکردین از دست ما؟
نه داشتم، چون یکی از من تقریبا میتونم بگم همه شبکه‌های رادیویی بودم به جز رادیو ایران و اقتصاد.
جدی میفرمایید؟
خب ما صدات ما رو کجا آوردین؟
خیلی خب، رادیو ایران
خودتون معرفی بفرمایید.
الان همه جای ایران صدای عزیز شما رو دارن میشنون. بهتون تبریک میگیم. چه جایزه‌ای گرفتین؟
من اول خودم معرفی بکنم، هدا فلاح هستم. و جایزه دستاورد صوتی توی زمینه صدای سه‌بعدی رو به خاطر مستند سیاه‌چاله دریافت کردم.
یه مقدار بیشترم توضیح
بخش دستاورد صوتی. اگه بخوام توضیح بدم برای شنونده‌های عزیزمون که دقیقاً صدای سه‌بعدی چیه، اون چیزی که به غلط مصطلح ما بهش میگیم دالبی، مثلا میگیم تلویزیون دالبی خریدن،
خب
منظورمون دقیقاً همون صدای سه‌بعدیه. حالا شما فکر بکنید که یک نمایش یا مستند رادیویی دارید میشنوید که از همه جهت دارید صدا میشنوید.
باید با گوشی بشنوید پس.
اینو باید با گوشی بشنوید. ولی خب تکنیک‌های دیگه‌ای هم وجود داره که از توی سینمای خانگی یا تو سینما قابل دریافت هستش.
خب چقدر برای رادیو کارآمده؟ یعنی چقدر محسوس این تفاوت کیفی برای مخاطب؟
تفاوت کیفیش که خیلی فرق می‌کنه. آخه یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که ما سال‌ها داریم مونوی دو بانده پخش میکنی و این باعث شده که شاید شنونده های ما اون لذت وافری که از صدای ناب باید بگیرن و نتونن دریافت بکنن. فکر میکنم که امیدوارم این جایزه بیشتر، من حالا به خاطر این جایزه خیلی خوشحالم، ولی بیشتر امیدوارم یه بابی بشه برای اینکه ما به صدا به عنوان آره به عنوان تنها عنصر رادیو توجه بکنیم، به کیفیتش، به اینکه چه امکانات جدیدی تو حوزه برنامه سازی میده و این یه نفسی بشه، یک جانی بشه، جان تازه‌ای به رادیو.
گاهی پیش اومده صدای برنامه رادیویی اذیتتون بکنه، صدای ضبطش، کیفیت ضبطش اذیتتون بکنه؟
آره وقتی دیستورت بوده. آره
آها، بعضی هم الان عادت کردن میرن تو خونه صداشون رو ضبط میکنن، میان یه بخشایی تو برنامه استفاده میکنن. موافقین اصلا با این کار؟
آخه بستگی داره. الان یکی از چیزایی که وجود داره اینه که هوش مصنوعی صدای شما رو جوری ادیت میکنه، همون صدای با نویز و هام رو ویرایش میکنه، که شما اصلا احساس میکنی اینو توی استدیو ضبط کردی. اگه با این تکنولوژی باشه من بسیار موافقم. هر چیزی که رادیو رو تبدیل بکنه به یک رسانه همراه تر. اما اگر نه، قراره که ما با کیفیت بد بشنویم.
موافق نیستی؟
نه،
چون رادیو باید کیفیت ممتاز رو ارائه بکنه. شما چی شد رفتین به سراغ این فناوری صوتی و شنیداری؟
من سال 85 رو وارد رادیو شدم، رادیو جوان، و سال 87 توی رادیو نمایش یک نمایش کوتاه سه‌بعدی شنیدم که خارجی بود، یک کسی بود سلمونی داشت موهای مثلا یک کسی رو قیچی میکرد، و همونجا احساس کردم که دلم میخواد این کارو بکنم و تغییر رشته دادم. پایان‌نامه‌مو تو دانشگاه صدا و سیما برای این کار، اصلا نمایش رادیو سه‌بعدی بود عنوانم. فکر میکنم حدود 12 ساله که دارم تو این حوزه کار میکنم.
و موفقیت چشمگیری که حالا بجز این جایزه به دست آوردین چی بوده تو این سالها؟
میتونم بگم که همین که من تو این جشنواره پژواک تونستم یه کارگاه 3 جلسه‌ای برگزار کنم برای صدای سه‌بعدی و آموزش بدم، و این برام استقبال تا یه حدی، نه اونقدی که من واقعا دلم می‌خواست، 12 نفر.
خب
ولی میخوام بگم که همین برای من یه شروع بود، و اینکه احساس بکنم خب جز خودم هم آدم‌های دیگه قراره این کارو بکنن، و این معنیش اینه که ما تو رادیو قراره یه سری برنامه ساز داشته باشیم که اصلا تو این حوزه کار بکنن.
دقیقاً. و موضوع کارتون چی بود؟
موضوع کار من در مورد نشخوار ذهنی بود.
و حالا تفکر زائد.
بله، و عزیزانی که دیگه به نشخوار ذهنی مبتلا هستن میدونن که شما صدا رو از جهت‌های مختلف میشنوید. و من دقیقاً اومدم فضای رادیومون که رادیو تهران باشه رو مستند کردم، از تمام مدیران عزیزش صدا گرفتم و اینو به عنوان نشخوار ذهنی هی تداعی کردم که
خلاقانه بود.
وقتی شما به من اینو میگید من اینجوری میشنوم.
آها، یه مثال میزنی؟
مثال بزنم بعد بتونم برگردم رادیو؟ نه مثال میزنم، ولی این مثال اونجوری نگیرید. مثالم اینطوریه که خب یه ذره ما 2 تا آبدارخونه داریم و من همیشه اصرار دارم از آبدارخونه که به ما نزدیک نیست چای بگیرم. و خب این باعث میشه آبدارچه ما یه ذره ناراحت بشه از این موضوع. مثلا یکی از چیزامون همش صدای سماور بود که یه دفعه صدای سماور میومد میگفت چایی الان وقت چایی نیست که برو، و این هی تکرار میشه.
خب فلان فاکتورهایی که باعث شد اثر شما به عنوان یک اثر برگزیده انتخاب بشه چی بودش؟ فاکتورهایی که باعث شد اثر شما برگزیده بشه؟
فکر میکنم که همین بیشتر بود فنیش مد نظرشون بود،
یعنی از جنبه فناوری به شما
از جنبه بودن. فناوری بله، یعنی به عنوان دستاورد صوتی بشه.
چند سالتونه؟
37 سال.
37 سال. فکر میکنید در 47 سالگی کجا بایستید در رادیو
در کجای رادیو بایستید؟ به چه موفقیتی
رسید؟ والا من اصلا فکر نمی‌کنم در 47 سالگی رادیو به این شکلی که الان وجود داره وجود داشته باشه.
پیشبینیتون چیه؟
پیشبینیم اینه که ما به سمت پادکست و به سمت رسانه‌های همراه‌تر میریم و خب در واقع مدیریت رسانه و همه اینا کوچیک‌تر میشه و رسانه‌ها بیشتر میره تو حوزه فردی.
منم فکر می‌کنم هر کسی هر جای دنیا هست میتونه با یه وسیله خیلی ساده برنامه‌شو اجرا کنه. مثلا شما یه برنامه داری رادیو جوان، من یه برنامه دارم رادیو ایران. میتونم تو خونم هر جای دنیا اجرا زنده باد. یعنی این پیشبینی رو میشه کرد.
بله من رادیو
پادکستم، چون شما بهش اشاره کردین، یه توضیح بدین چیه. من خودم فکر میکنم پادکست رادیو نیست دیگه. رادیو یعنی زنده، ارتباط زنده در واقع برنامه ساز با مخاطب. شما چی فکر میکنین؟
ببینین در مورد چیزای مختلفی میگن، در واقع چیزی رو بهش میگن پادکست که یک برنامه صوتی بر بستر اینترنت، منتها مسئله اینه که
قبلا ضبط شده باشه.
و نکته اینه که خب وقتی که رسانه شکلش تغییر میکنه میاد رو بستر اینترنت، حتما چیزهای مختلفی هم میطلبه. یعنی حتما شکلش با اون چیزی که ما روی، وقتی مثلا مخاطب میتونه هی برگردونه، هی صدا رو از اول گوش کنه، دیگه به طور ساده اون قاعده 30 ثانیه ما دیگه اصلا مهم نیستش. حالا شاید قاعده 30 ثانیه رو بخوام برای مخاطبا توضیح بدیم.
یه سوال پایانی هم از شما بپرسم درباره رادیو. علی جان میام به سراغت، خیلی متشکرم. درباره مسئله رادیو و آینده رادیو، الان بعضی از شبکه‌های رادیویی شنیدین، شبکه‌های خیلی معتبر یا حالا صاحب نام دست کم تعطیل کردن، یعنی برنامه رادیویشون رو تعطیل کردن، رفتن به قول شما بر بستر رایا سپر یا فضای مجازی، که شما میدونید حالا شبکه‌های فارسی زبانی که خارج از مرزها دارن فعالیت میکنن چند مورد اینجوری پیش اومده. فکر میکنید دلیل اصلیش چیه و آیا ما هم ناگزیر خواهیم شد که رادیو رو تعطیل کنیم بریم تو فضای مجازی و رایا سپر، یا نه مسئله اینه که با مخاطب داریم اونا مخاطب ندارن؟ نگاه شما رو میخوام.
ببینین از سال 2010 که تقریبا من این کارو شروع کردم، یکی از همین رادیوهایی که تعطیل کرده توی بخش تحقیق و توسعه‌اش داشت روی همین صدای سه‌بعدی کار میکرد. و من حتی یکی دو بار سعی کردم با مسئول تحقیقاتشون صحبت کنم ببینم چی کار دارم میکنن. دیدم تا سال 2019 هم ادامه دادن. این معنیش اینه که اونا هی دارن به شکل‌های تازه فکر میکنن و اون زنگه رو شنیدن که قرار من رادیو جای رادیوی به این شکل رو بگیره.
من رادیو، هر کسی میتونه یک رادیو و یک رسانه باشه. تبریک به شما الهی که همیشه بدرخشید.
متشکرم، لطف کردین، خدا نگهدار.
ممنون که وقت گذاشتین. خدا
علی جان رشیدی، خدا قوت.
خیلی ممنون و متشکرم. همونجور که
مهمان عزیزت آمدی.
بله، همونجور که مستظر هستید داره دیگه کم کم مشخص میشه که چه افرادی منتخب شدن. بله. و ما میتونیم که در بین منتخبین عزیزان رو، برخی از اونها که فرصت میکنن، باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. بله، همونجور که میدونید یکی از بخش هایی که دقیقا 90 رسید به جشنواره، بخش وعده صادق
در واقع در مراسم افتتاحیه تازه اعلام شد.
دقیقاً. و در این بخش جناب آقای احمد یوسفی مقدم، یکی از همکاران بسیار خوبمون در رادیو ایران، که برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رو در روزهای جمعه تهیه کنندگی می‌کنن، تا سال گذشته تهیه کننده برنامه جهان سیاست بودن و الان نویسنده اون هستن، در این بخش نفر اول شدن و اجازه بدید که از زبان ایشون بشنویم که در این بخش چه چیزی ارائه کردن. سلام، مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همکارای عزیزم در رادیو ایران که سالهاست همکار هستیم و
صدای هم و صدای شما رو عرض شنیدیم.
یعنی من سالهاست الان مثلا باقی هنر و کافه هنر اجرا میکنم. بله، جهان بله. سیاست هم دقیقا قبل از برنامه این پاسپورت ها زیارتون نکردم. خیلی خوشحالم، بهتون تبریک میگم.
خواهش میکنم.
چه جایزه بردین؟
جایزه اول این عملیات وعده صادق.
خب توضیح بدین این موضوعش چی بود اصلا، شما چی شد همون مراسم افتتاحیه تصمیم گرفتین؟
آره آره، مراسم افتتاحیه بود، یادتون باشه گفتن که یه بخش ویژه برای عملیات وعده صادق در نظر گرفتن. ما هم با گروه تیممون شروع کردیم به فعالیت. البته ما عملیات وعده صادق تحول فلسطین و غزه رو به خاطر برنامه‌هامون که هم بررسی رسانه بیگانه است، دقیقاً از همون اول عملیات 7 اکتبر ما پوشش میدادیم، یعنی هر هفته رصد میکردیم برنامه بررسی رسانه بیگانم از اون برنامه قدیمی که از سال 58 59 هست. مردم عزیزم حتما یادشون هست اون صدای ناقوس اول برنامه است که میگم این صدای آمریکا، رادیو اسرائیل، موسیقی قدیمی، خودم بچه بودم این برنامه بود. ما این رصد میکردیم، طبیعتا خب درگیر رسانه‌های مختلف جهان بودم در مورد غزه، خب به موضوع علاقه‌مندان جدی تر پیگیری کردم.
یکی از ویژگی‌های مستندی که جناب آقای یوسفی مقدم کار کردن اون ضد قهرمانیه که در کارشون داشتن، یعنی یک خبرنگار اسرائیلی که از زبان ایشون روایت شده و بهتره که حالا خودشون برام بیشتر توضیح
بدن. این برنامه ما روایت حوادث 13 فروردینه، دقیقا روزی که اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد، حوادث رو بررسی کردیم تا شب عملیات وعده صادق از زاویه نگاه یه خبرنگار اسرائیلی خیالی. البته هست
آها خیالیه، میخواستم
بله،
بپرسم.
واقعی نیست نه. خیالی است که در تایمز آف اسرائیل مثلا کار میکنه و داره اخبار رسانه جهان رو رصد میکنه، رسانه فارسی زمان بیگانه.
خیالیه نگفتن مستند نیست؟
نه روایتگری بود.
روایتگری.
آره. به واسه اینجور خبرنگاری بودن، من نمیخواستم اسمشون رو بگم و اینها
بازسازی کرده. آره. در واقع شخصی
فکت همه واقعیه، روایت
اسناد
اون استناد میکنه به کارشناسای معترف سی ان ان، فاکس نیوز، راشا توده، اونا همه واقعین. من کار سعی کردم که صدای اصلی هم باشه، یعنی مثلا شب عملیات اگر راشا توده خبرنگارش در تهران گذاشت دقیقاً همون انگلیسی ها، همون فرانسوی ها،
همونا باشه،
اصلا بازسازی اینا دقیقاً واقعی استفاده کردیم. و همچنین رسانه فارسی زمان ایده محتواییش هم این بود که ایران نمیتونه تو این 10 روز، هم میگفتن ایران نمیتونه، ایران ضعیف‌تر از این حرفا است، ایران اگه حمله کنه اسرائیل به درش در میاره، اصلا اینا روسا اومدن قضیه رو حل.
شما ما میتوانیم رو.
آره یه جوری. بعد اون خبرنگاره دیگه شب آخر شوکه میشه که این چه خبره. اسمش هم گذاشته بودم طلوع در نیمه شب.
چی جایزه گرفتین؟
جایزه اولش که یک تندیس دیگه. این
چه تندیس زیبایی هم هست.
خیلی خوشگله، یاد جشنواره فجر دادم.
دیگه چی جایزه به شما میدن؟
یه لوح تقدیر.
خب
و یه مبلغ هم هدیه دادم.
چقدر اون مبلغ؟
نمیدونم هنوز.
نمیدونی؟
آره فکر کنم 10 تومن.
10 میلیونه.
بله.
بسیار خوب، مبارکتون باشه، خیلی متشکرم و براتون آرزوی درخشش‌های بسیار بیشتر دارم.
دست شما در نکنه.
خیلی ممنون که با ما در این گفتگو همراه بودید و خوشحال هستیم که وعده صادق رو یک رادیو ایرانی نفر اول شد و تونست اون رو کسب بکنه.
این برنامه‌تون رو در اختیار ما بگذارین، یه قسمتایش رو حداقل بتونیم پخش کنیم.
بله حتما. مخصوصا در باغ هنر. خودتون هم که تو برنامه‌تون می‌کنیم برام
اختیار دارین. لذت ببرید.
انشالله زنده باشه. خیلی متشکرم. برای موفقیت می‌خوام محمد جان.
خدا نگهدار.
خب
سومین جشنواره ملی مستند رادیویی
خب دوستان عزیزم خیلی متشکرم از همراهی شما. گفتگو کردیم با یکی از برندگان جشنواره سوم مستند رادیویی پژواک و حالا یک گفتگوی دیگر. برنده ها یک به یک دارن با چهره خندان از سالن خارج میشن. بهتون تبریک میگم.
متشکرم.
خواهش میکنم خودتون رو معرفی بکنید.
من ملیحه صادق،
یه خود نزدیکتر،
ملیحه صادق کاظمی هستم.
بله.
تایید کننده از رادیو سلامت در بخش عملیات تنبیهی وعده صادق، دیپلم افتخار رو
نصیبم شده. تبریک به شما.
مبارک باشه. چلا
ما چکرم
سرکار خانم صادق کاظمی، بفرمایید برنامه‌تون، موضوع برنامه‌تون چی بود و چگونه بهش پرداختید؟
برنامه من یک مستند بود به نام آوانگارد.
آوانگارد یعنی پیشرو.
پیشرو، جنبش نو، حرکت نو.
و یک مستندی بود که گروه دانشجو بودن و من این رو تو استدیو هم ضبط نکردم. صداها صداهای واقعی بود از بچه‌های دانشجو و سعی کردم
مستند دیگه برن.
دقیقاً سعی کردم دیالوگ‌هایی باشه که بچه‌های این سن و سال ازش استفاده می‌کنن.
گفتگوها خوب
و دیگه
چرا آوانگارد؟ یعنی چرا واژه غیر فارسی رو گذاشتید؟
ببینیم بیشتر منظور نظر من این بود که نگاه نو رو توی نسل‌های متفاوت نشون بدم و بچه‌ها با دیالوگ‌هایی که می‌گفتم، با گفتگویی که با هم داشتم، به نوعی شخصیتشون مشخص می‌شد که هر کی چه زاویه دیدی داشت. اول برنامه اینطور شروع می‌شد که یکیشون در حال رانندگی پشت فرمونه و هی پیامک براش میاد، بعد از جواب دادن به دو تا از پیامک‌ها میگه بچه‌ها بحثتون خیلی داغه، لطفاً وایس بفرستین. و حیفه که من توی گفتگو نباشم و از اونجا وایس‌ها شروع میشه.
صداها
ببخشید من رو، بله فارسی رو پاس بدید. اتفاقاً یه بخشی که توی دیالوگ من نوشته بودم این بود که یکی از بچه ها گفته بود که چند تا فایل میفرستم گوش کنی، به جوابش گفته بود اوکی، و یکی از دیگه از دانشجوها گفته بود اوکی نه بله.
آفرین.
و من هم عذر میخوام اگر باشم.
زنده باشین. برای همین من سوال کردم چرا آوانگارد نمیشد یه واژه فارسی رو انتخاب بکنید؟
بیشتر جنبش نو بود و ببینید شاخصه‌ای که مستند داره این که حقیقت در اون وجود داره و شاید بعضی از واژه‌ها به نوعی وام واژن توی زبان تکرار میشن و به نوعی میشن به اون، حالا نمیگم آوانگارد جزء زبان ما شده نه، ولی توی این نسل تکرارش بیشتر از اینه که تا من بگم پیش رو یا جنبش نو. ولی خب من خودم از طرفدارای این نگاه و این نظام هستم که فارسی رو پاس بدارید.
زنده باشید، خیلی متشکرم. شما برنامه میسازید برای جشنواره یا نه یه برنامه‌ای که ساختین دوست داشتین پخش شده یا پخش خواهد شد اون رو انتخاب میکنید؟
خیر، من همیشه برنامه ساختم برای روی آنتن، ولی این اولین برنامه که دقیقا برای جشنواره ساختم. روز افتتاحیه برنامه جشنواره پژواک من برنامه زنده داشتم و دیر رسیدم به مراسم و وقتی رسیدم که این بخش اضافه شده بود و من اصلا ازش اطلاع نداشتم. بعد یکی از مدیران لطف داشتن به من گفتن که این بخش اضافه شده و شما میتونید شرکت کنید و من این برنامه رو اختصاصا برای جشنواره ساختم.
چرا به شما گفتن؟ سابقه در این زمینه ها دارین؟ این موضوعات براتون جالب بوده؟
لطف داشتنشون به من گفتم فکر میکنم تو میتونی برنامه توی این مسئله بسازی.
توانایی شما رو میشنم.
و لطف خدا بود و لطف ایشون که
بسیار خوب. حالا هم که به نتیجه رسیده نشون داده انتخاب درستی بوده.
بزرگواری
شما. خانم صدیق قاسمی جان، جایگاه خود تو در مستندسازی رادیویی چطوری ارزیابی میکنی؟ دوست داری اصلا این کار رو، این شیوه رو؟
رادیو به نوعی خونه دوم همه ماست. ما شاید ساعتهایی که اینجا هستیم با هم کار میکنیم این تعداد ساعت و اعضای خانوادهمون نباشیم و به هر حال همه ماها که رادیویی هستیم اینو میدونیم که حقوق یا پولی که در ازای یک برنامه رادیویی به یک شخص میدن اندازه‌ای که اون زحمت میکشه برای اون کار نیست واقعا و همه بچهای رادیو به نوعی با دل کار میکنن. من برنامه سازی رادیو رو واقعا دوست دارم و هر کدوم از برنامه هایی که ساختم نه تنها در هیچ کدوم کمکاری نکردم بلکه واقعا عشق درشون وجود داشته. مستند هم خب یکی از قالب هاست که قالب قشنگ و زیبای همونطور که قبلا هم گفتم چون توش حقیقت وجود داره به نوعی مقبول نظر مخاطب میشه و الان هم خب 3 ساله که توی این جشنواره تأکید روی برنامه های مستند با قالب مستنده.
آینده رادیو رو چجوری میبینید؟
یک رادیوی یقیناً همیشه امیدواره که آینده رادیو روشن‌ترین باشه و رادیو همیشه بهترین مسیر باشه.
مثلا در مقایسه با سینما، شما فرض کنید سینما چه خاطراتی ما داریم، از کجا به کجا، از ویدیو، از چنو، از سینما رسیدیم به دیجیتال مثلا. الان تو رادیو فکر می‌کنید 10 سال دیگه 15 سال دیگه چه تحول مهمی رو می‌بینید؟
با وجود تمام رسانه‌های زیادی که الان وجود داره و سرعتی که این رسانه‌ها پیدا کرده و مخاطب به نوعی دوست نداره که همراه یک برنامه یک ساعته بشه یا یک چیز رو توی یک زمان طولانی بخواد بشنوه، میخواد پیامو سریع بگیره، رادیو میتونه جای خودش رو داشته باشه و جایگاهش رو همونطور که قبلا داشته هنوز هم داشته باشه و پیدا کنه و امید همه ما رادیویی اینه که رادیو روز به روز درخشان‌تر و بهتر جایگاهش رو پیدا کنه.
فکر میکنین تو این مثلا 3-4-5 ساله مشتریا و مخاطبان شما به معنی برنامه‌ساز تو رادیو بیشتر شده یا کمتر شده؟
ببینیم من نمیتونم این رو دقیق به شما جواب بدم چون که من تو مرکز آمار نیستم بتونم بگم، ولی خب میدونم رادیو به جهت اینکه رسانه همراهیه و در هر اتفاقی همراه مخاطب هست همیشه جایگاه خودشو داره، به جز اینکه اون وزن و ثقلی که رادیو داره من فکر میکنم رسانه های دیگه ندارن به اندازه رادیو. همونطور که در رویداد کرونا که ما داشتیم، اتفاقی که رادیو داشت این بود که به عنوان یک مرجع بود برای مخاطب و مخاطب وقتی میترسید
بحران ها بعد
هیچ اطلاعی نداشت. من خودم تو اون دوره برنامه زنده ای داشتم که